ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف تقدیم می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در افغانستان میگوید که در حال حاضر حداقل 6 میلیون نفر در این کشور در یک قدمی قحطی قرار دارند. این اداره دیروز در رشته پیام‌های در توییترش نوشت که بحران بشری همراه با محدودیت‌های شدید بر حقوق اولیه به این معناست که زنان و دختران افغان بیشتر از همه عقب مانده‌اند. به گفته این اداره، زنان و دختران در افغانستان کمتر به خدمات اساسی دسترسی دارند و آنها با موانع سفر بدون محرم و کار در بیرون از خانه مواجهند. با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021، حکومت سرپرست طالبان محدودیت‌های بر زنان در این کشور وضع کرد. مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران مسدود شد. زنان از کار در اداره‌های دولتی به استثنای چند اداره محدود منع شدند و به زنان دستور داده شد که بدون محرم شرعی سفر نکنند. این محدودیت‌ها با واکنش گسترده کشورها و سازمان‌های حقوق بشر به همراه بوده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کمک قزاقستان با زلزله زده های ولسوالی گیان و برمل ولایت پکتیکا ابراز سپاس کرد و گفت که این کمک ها در یک زمان مهم که هوا سرد شده به نیازمندان می رسد. پیتر کسلر، مسئول مطبوعاتی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، دیروز به رادیو آزادی گفت که کمک های قزاقستان به زلزله زده های برمل و گیان در هفته جاری می رسد. با گفته آقای کسلر، لباس گرم، کمپل، فرش و دیگر ضروریات خانه شامل کمک‌های قزاقستان به زلزله زده هاست. زلزله که در 22 جون امسال بخشای از افغانستان را تکان داد، هزاران خانه را در برمل و گیان پکتیکا ویران ساخت و جان بیش از هزار تن را گرفت. گروهی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین ایران با انتشار نامه نگرانیشان را در مورد صدور و اجرای حکم اعدام برای بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ابراز کردند. این زنان که شمارشان به 18 تن میرسد، در این نامه از مردم خواستند تا آنها هم مخالفتشان را از اجرای احکام اعدام برای سایر بازداشت شدگان اعتراضات و سرکوب بیشتر معترضان ابراز کنند. این زنان اعدام محسن شکاری را جنایت آشکار خوانده و برهمبستگی مردم برای نجات جان بازداشت شدگان و توقف حکم اعدام تاکید کردند. محسن شکاری، معترض 22 ساله، به اتهام زخمی کردن یک تن از نیروهای امنیتی به اعدام محکوم و پنجشنبه گذشته حکم اعدامش اجرا شد. ایران روز دوشنبه دومین معترض بازداشت شده را هم به دار آویخت. مجید رضا رهنورد به جرم قتل دو نیروی بسیجی اعدام شد. این اعدام ها واکنش های گسترده نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی را به همراه داشته است. و حدود 120 شخصیت سرشناس قرقیزستان، از جمله نویسندگان، ممثلان و فعالان، از رئیس جمهور کشورشان خواستند تا وبسایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را به دسترس مردم قرار دهد. نامه سرگشاده این افراد دیروز عنوانی رئیس جمهور، صدر اعظم، رئیس پارلمان و دیگر مقام‌های بلند رتبه قرقیزستان نشر شد. در این نامه تاکید شده که آزادی بیان یک ارزش اساسی برای مردم قرقیزستان است و برای قرن‌ها ارج گذاشته شده و از آن باید محافظت شود. حکومت قرقیزستان در 26 اکتبر وبسایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را که در آن کشور به نام آزادتیک معروف است، مسدود کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از حذف ویدیوی در مورد درگیری‌ها در امتداد سرحد بین این کشور و تاجیکستان امتناع ورزید. پایان اخبار. در ادامه واکنش ها در مورد حمله روز دوشنبه بر یک هتل در منطقه شهر نوی کابل، شارژ دافر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل هم این حمله را شدیداً محکوم کردند. در این هتل بیشتر اتباعی چینایی مستقر بودند. در پی این حمله، وزارت خارجه چین از اتباعی کشورش خواست تا هر چه زودتر افغانستان را ترک کنند. 5 تن از شهروندان چین هم در جمع زخمی های این رویداد شاملند. گروه داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
کرن دیکر، شازدافر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، میگوید که حمله گروه داعش بر هتل لونگان در کابل را محکوم میکند. او دیروز در توییترش نوشت سخت است که سلسله عملات به خارجی ها در افغانستان و همچنین کشته شدن افغان های بیگناه در تیراندازی متقابل را نادیده گرفت. عملی روز دوشنبه بر هتل لونگان که در میان بیشتر افغان ها به نام هتل چینایی ها هم شهرت دارد، واکنش های گسترده را در پی داشت. وزارت خارجه چین تایید کرده که در این حمله 5 تن از شهروندان این کشور زخمی شدند. پیش از این شفاخانه امرجنسی شهر کابل گفته بود که 3 جسد و 18 زخمی این رویداد به این شفاخانه منتقل شده است. حکومت طالبان هم پس از پایان این حمله گفت که 3 مهاجم کشته شده و 2 تبعه خارجی که خود را از منزلهای بالا پرتاب کرده بودند زخمی شدند. اما طالبان ارقام تلفات نهایی حمله را تا هنوز شریک نساختند. از سوی دیگر دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما هم ناوقت دیروز این حمله را محکوم کرد و در توییترش نوشت که خشونت در افغانستان تنها یک هدف را به پیش می‌برد و آن طولانی ساختن رنج که جنگ بیش از 40 سال در این کشور را به همراه داشته. گروه داعش مسئولیت حمله بر هتل در منطقه شهرنو کابل را پذیرفته و گفته که 2 عضو این گروه در این حمله نقش داشتند. در پی این حمله وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که با در نظر داشت وضعیت امنیتی جاری افغانستان، یک بار دیگر بدبای چینی در این کشور توصیه می شود تا هرچی زودتر افغانستان را ترک کنند. اما حکومت طالبان می گوید که به تامین امنیت ادبای خارجی در افغانستان متحد است و اطمینان می دهد که از تکرار همچو رویدادها جلوگیری خواهد شد. زبیل و مجاید سخنگوی حکومت شب گذشته به رادیو آزادی گفت
به تمام کشورها به شمار کشور چین اطمینان میدیم که دشمن نمیتونه آنها را آسیب برسانه. همه حوادثی هم که شده آنها زیاد آسیب ندیدن، ولی ما متوجه بیشتر شدیم در موضوع. به تمام ادوای خارجی که در افغانستان هست انشاءالله و مسئولیتشان ضروری است که ما جلب دشمن را میگیریم که به توطئه‌هایی که دارن نرسند.
مجاهد همچنان تاکید کرد که گروه داعش تهدید بزرگ برای افغانستان نیست و این گروه توانایی ایجاد مزاحمت به حکومت طالبان را ندارد. اما داعش پیش از این هم اتباع خارجی مستقر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را هدف قرار داده. پیش از این سفارت پاکستان در 2 دسامبر هدف حمله گروه داعش قرار گرفت که در آن 16 فیر پاکستان جان به سلامت برد، اما یک تن از محافظینش شدیداً زخمی شد. همچنین داعش مسئولیت حمله در 5 سپتامبر بر سفارت روسیه در کابل را پذیرفت که در آن 6 تن به شمول 2 کارمند این سفارت کشته شدند. لوکاس ویبر از نهاد موسوم به ملیتنت وایر که بر فعالیت‌های شورشیان نظارت می‌کند گفته که حمله بر هتل در منطقه شهرنو کابل نخستین حمله بر شهروندان و منافع چین از سوی گروه داعش بوده. چین از جمله چند کشور اندک است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021 میلادی در افغانستان سفارت خود در کابل را باز نگه داشت، اما این کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
چین به دنبال حمله روز دوشنبه در کابل از اتباع خود خواست که افغانستان را ترک گویند. این حمله در شهر نو کابل به یک مهمانخانه صورت گرفت که بیشتر چینایی ها از آن استفاده می کردند. از جنرال متقاعد محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی پرسیدم که داعش که مسئولیت این حمله و حمله چند روز پیش به سفارت پاکستان را به دوش گرفته و قبلا اکثر اقلیت ها را هدف قرار می داد، با رو آوردن به حملات به خارجی ها در کابل چه هدفی را دنبال می کند و این در پاسخ چنین گفت:
مهم است که گروپ تعیین شده که نامش داعش ماندن واقعا داعش بوده باشد یا به اصطلاح سیاسی ستون پنجمی ها که همین اکنون در افغانستان هم گفته می شود که بعضی فعالیت های را انجام می دن ایر پیریزی نکرده باشند. واقعا این عمل به معنای حمله بالای طالبان است که با چین روابط خوب دارند. یقینا اکنون دیده میشه که داعش بالای دیپلومات ها حمله میکند که سفارت هایشان در افغانستان باز شده. آنهایی هست که سفارت هایشان در افغانستان باز شده و خواهان رابطه دیپلماتیک با طالبان هم. قبلا شما شنیدین که آقای عباس استانگزی به سفیر چین اطمینان داد که امنیت کارکنان سفارتشان رو بیگیرن، ولی ممتد با همی گفتگوها و اطمینان دادن عباس استانگزی بالای هتل حمله شد که چینایی در اونجا زندگی میکردن. این به معنای عزیز که در بین یا در بین طالبان این فعالیت ها تحت نام های مختلفه که حتی با داعش هم ایر پیوند میدن این اعمال انجام میشه و یا داعش میخواه با آنهایی که طالبان با او کشورهایی که طالبان میخواهند روابط بگیرن با اونا عمله میکنند. مثلا قبلا بالای سفارت چین سفارت روسیه بعدا بالای سفارت چین حملات بالای بندر مثلا سفارت که پاکستان در چمن واقع است و به همین شکل فعالیت های دیگه که اصلا معنای ازیر میده که بعضی گروپ ها در طالبان هستن که میخواهند با چین ارتباطات خوب داشته باشن امور باورد حمله قرار بیده تا هایی که بیعتمادی در بین طالبان و کشورهایی که خواهان رابطه با چین هستن خراب شود.
سوال دیگه ما ایست جنرال صاحب که چرا طالبان در پیشبینی و جلوگیری از این حملات در قلب کابل کوتاه می آیند؟ نظر شما بحث یک نظامی دلیلش چیست؟
دلیلش ایست که ما متخصصین خوب از دست دادیم یا بیرون شدن از وطن و یایی که در افغانستان مورد حملات ناجوان مردانه قرار گرفتن مخفی شدن و بالاخره به اونها اعتماد نمیشه که از نگاه مسلکی بودن و از نگاه تخصصی بودن با وسایل و تکنولوژی هایی که امروز لازم از اونها بتوانن در مورد خونسا ساختن فعالیت های هر گروهی که در افغانستان بر علیه منافع کشورها و منافع مردم افغانستان عمل میکنن اینا داخل اقدام شوند. روی عظیم منظور هست که افراد غیر متخصص و افرادی که نظامی های پخته نیستن در کابل و در اطراف هستن.
تشکر.
و این فرق نمیکنه گاهی در کابل گاهی در اطراف این فعالیت ها انجام میشه ولی در مرکز چون مرکز دیپلماتیک شده و کشورهای خارجی در اینجا سفارتخانه های خود باز کردن میخوان برشان تعاطی بکنن که این طالبان نمیتوانن امنیت شما را بگیرن.
تشکر. جنرال صاحب شما قبلا در وزارت دفاع بودین، از نشأت داعش در افغانستان و پاکستان چه معلومات برتان میرسید و یا مختصر بگویم که چقدر میتواند که داعش به افغانستان یک تهدید باشه؟
داعش ساخته و بافته استخبارات پاکستان بود و هست و اینها از آن طرف خط دیورند از اقوام مختلفی در افغانستان آمدند و فعالیت های را کردند و شما دیدین که رهبرایشان هم از قوم مسعود و وزیری و اینها بودند و در افغانستان حال فعالیت کردند، افراد را جذب کردند که از افغانستان هم برابری از او و برابری بعض شاخهای از او استخدام میکنند. ولی ایر متیقین باشین که استخبارات منطقه رول اساسی بالای ایجاد داعش داره و اصلا اونها بخواهند که افغانستان به همین شکل باشه چون امنیت و ثبات در افغانستان باعث پیشرفت میشه و پیشرفت افغانستان به نقص پاکستان است.
جنرال متقاعد محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی درباره حمله اخیر در کابل، نقش داعش در آن و وضعیت امنیتی کشور ابراز نظر کرد.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
فرانسه و مراکش دومین دیدار نیمه نهایی را در جام جهانی فوتبال قطر برگزار می کنند. این مسابقه امشب ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان در ورزشگاه 68,000 نفری البیت برگزار می شود. قضاوت این مسابقه سرنوشت ساز را سزار آرتورو راموس مکسیکویی بر عهده دارد. این داور تجربه قضاوت در جام جهانی قبلی را نیز در کارنامه‌اش دارد و چندین بازی مهم را در جام‌های ملت‌های آسیا و آفریقا نیز مثال زده است. اما شب گذشته تیم ملی فوتبال آرژانتین با درخشش مسی اعجوبه فوتبال جهان با نتیجه 3-0 حریف قدرتمندش کرواسیا را شکست سنگین داد و راهی مرحله نهایی جام جهانی فوتبال قطر شد. برای آرژانتین لیونل مسی در دقیقه 34 از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. مسی در ادامه نقش بسزایی در بسمر رسیدن گل‌های بعدی تیمش ایفا کرد. خولیان آلوارز در دقیقه 39 بازی گل دوم آرژانتین را با زیبایی بسمر رسانید. مسی فراهم کننده پاس گل برای این بازیکن بود. همچنان مسی یک بار دیگر شرایط گلزنی را برای آلوارز با دریبل‌های فوق‌العاده‌اش با یک پاس عالی فراهم کرد تا سومین گل آرژانتین در دقیقه 69 بازی به ثمر برسد و آرژانتین 3-0 حریفش را شکست سنگین داد. در ختم بازی فیفا مسی را به عنوان بهترین بازیکن میدان معرفی کرد. این فوق ستاره آرژانتینی هم‌اکنون با 5 گل زده مشترکاً با کلیان امباپه برای کفش طلای جام جهانی فوتبال قطر با هم رقابت نزدیک دارند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و مجله فرهنگی آزادی. اینک پس از سپری شدن هفته باز نوبت به نشر یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی رسید. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود: اخبار فرهنگی هفته، داستانی با عنوان کلاغ خبرچین از سلسله داستانهای کوتاه از بانو سلینا آزاده، یکی از داستان پردازان جوان افغانستان.
یک روز کلاغ پرواز کنان از کنار برکم می گذشت که متوجه شد تمساح بزرگ در حال انجام کاری است.
جالب ها در رسانه ها، گزارش فرهنگی از ولایت هرات.
و آلات موسیقی هم که داشتیم، حالا حقیقت به شما بگم کم کم بفروخته دیگه، نمی چلید روزگار چکا کنیم.
پارچه شعری از احمد سیر بختیاری شاعر معاصر به صدای خودش.
به خانه که ندارد غم زمانه بدوش، غم همیشه کنارش، غم که خانه بدوش.
مصاحبه با احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی، در مورد دریافت لقب قهرمان حقوق موسیقی از سوی شورای جهانی موسیقی.
اهدای لقب به معنی اعلام همبستگی با هنرمند موسیقی افغانستان و با مردم افغانستان در مبارزه بر حقشان برای اعاده حقوق موسیقیشان است.
بخش ششم، تقسیم بندی ادبیات و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
دو نویسنده، یکی از افغانستان و دیگر از کانادا، بروز شنبه کتاب مشترک را که در قالب رمان نوشتند در ایالت پرنس ادوار آیلند کانادا رونمایی کردند. وادیا سمدی از افغانستان که در ورجینیای امریکا زندگی میکند و مدافی کاپ از کانادا نخست از طریق رسانه های اجتماعی با هم آشنا شدند و این آشنایی منجر به طرح و نوشتن کتاب کرسنت مون فرندز یا دوستان هلال ماه گردید. به نوشته ژورنالیست آزاد برشنا نظری، این دو نویسنده در این کتاب قصه آشنایی دو فرهنگ را بیان کردند، طوری که دختر به اسم عایشه از افغانستان به کانادا میآید و با دختر کانادایی به اسم امیلیا آشنا می شود. با آنکه اینها همدیگر را نمی شناختند، اما ارزش‌های فرهنگی آنان را بیشتر با هم نزدیک می سازد. در محفل رونمایی کتاب اتن، رقص معروف افغانستان که در لابلای داستان نیست از آن یاد شده است، توسط گروهی از دختران و پسران افغان اجرا گردید. اولین گردهمایی شاعران، نویسندگان، اهالی فرهنگ، هنر و ادبیات بلخ عصر پنجشنبه 10 ماه قوس سال روان در سالن همایش‌های کتابخانه فردوسی با عنوان عصر شعر پاییزی انارستان برگزار شد. در این همایش شاعران دکتر روح‌الله بهرامیان، عاطف کابلیان، سید حمزه آبر، احسان نعمتی، سید امین حسینی، بهمن انوشه، سید طاهر حسینی، رابعه ایام، سید محمد آقا طیبی، یاسین شریفی، یونس ناصری، شایان درویش و نوید رازقیان اشعار خود را خواندند. استاد صالح محمد خلیق رئیس انجمن آزاد نویسندگان بلخ ضمن شعرخوانی و باستاب جلوه ها و زیبایی های طبیعت و ستایش از آن در شعر فارسی اشاره کرده گفت: جلوه های زیبای طبیعت در شعر فارسی دری پیشینه برابر با خود تاریخ شعر فارسی دارد. آخرین سخنران این همایش ادبی سید سکندر حسینی بامداد رئیس انجمن ادبی خانه مولانا بود. آقای حسینی به نقش و تاثیر نشست‌ها و همایش‌های ادبی در تحولات و شکوفایی فرهنگ و ادبیات معاصر اشاره کرده گفت: با توجه به تحولات دو سال اخیر فعالیت‌های فرهنگی و برگزاری نشست‌های ادبی کم رنگ شده و آسیب‌هایی را این تحولات سیاسی اجتماعی در عرصه‌های فرهنگی، هنر و ادبی وارد کرده است. عصر شعر پاییزی انارستان با تقدیم ادعای فرهنگی به شاعران شرکت کننده به پایان رسید.
اخبار فرهنگی هفته را شنیدید. به سلسله نشر داستان‌های کوتاه در این هفته داستان کوتاهی از بانو سلینا آزاده را داریم با عنوان کلاغ یا زاغ خبرچین، که گروه شعر و داستان کودک به ویراستاری بانو شفیق دیباج به ادامه مهربانی های گذشته برای ما لطف کردن. این داستان را همکارم رویا معدومی میخواند.
در یک جنگل زیبا و سرسبز کلاغ زندگی میکرد که هر موضوعی را که میدید و یا میشنید به تمامی اهالی جنگل قارقار کنان خبر میداد و همیشه به دنبال پیدا کردن موضوعات جدید بود. با تازگی تمساح در یکی از برکه های آرام در گوشه خلوت جنگل جای گرفته بود که بیشتر وقت خود را بین آب برکه یا بیرون به آفتاب گرفتن می گذراند و کلاغ سیاه هر روز روی درخت در نزدیکی او می نشست و کارهای او را زیر نظر می گرفت. جغد پیری که در نزدیکی برکه لانه داشت با دیدن کلاغ او را سرزنش می کرد و می گفت: آهای کلاغ، از فضولی کردن در زندگی دیگران دست بردار، این کار بسیار بد است. اما کلاغ اصلا اهمیت نمی داد. یک روز کلاغ پرواز کنان از کنار برکه می گذشت که متوجه شد تمساح بزرگ در حال انجام کاری است. کلاغ بسیار کنجکاو شد و روی درخت بالای سر تمساح نشست. کلاغ با دقت به رفتار تمساح نگاه کرد و دید که تمساح در حال کنار زدن خاکهای دورتر از برکه است و از بین خاکهای نرم و ماسه‌ای چندین بچه تمساح کوچک و قشنگ بیرون آمدند و چند تایی از آنها سرهایشان را از تاخم بیرون کردند. ناگهان تمساح دهان بزرگ وحشتناک خود را باز کرد. دندانهای تیز و آرواره‌های خطرناک تمساح کاملا معلوم بود. تمساح به طرف تمام بچه تمساح‌های کوچک رفت و آنها را با خاک و پوسته‌های تخم در دهان انداخت و با چند حرکت گلو و سرش همه را از روی زمین گرفت و حتی تعداد دم و سرهایشان بین دندانهای تمساح گیر کرده بود. بعد از چند لحظه دیگر هیچ بچه تمساح روی زمین نمانده بود و تمساح دهان را کاملا بست و کمی به اطراف نگاه کرد و پس به داخل برکه رفت و سرش را کاملا زیر آب برد. کلاغ از دیدن این صحنه بسیار ناراحت شد و دلش برای بچه های کوچک و ناز تمساح به شدت سوخت. کلاغ طاقت نیاورد و پرزنان به تمام نقاط جنگل خبر رساند و گفت: آهای اهالی جنگل، کجایید؟ خبر دارم. تمساح برکه تمام بچه تمساح‌های تازه از تخم بیرون آمده را خورد. بچه تمساح‌های کوچک و بیگناه را بلعید. سنجاب‌های روی درخت خرگوش ها، جغد، خرس و مابقی حیوانات جنگل از این خبر بسیار متعجب و ناراحت شدند و تصمیم گرفتند این تمساح قاتل را از جنگل بیرون کنند. خلاصه فردای آن روز به پیش تمساح رفتند و خرس با عصبانیت از طرف مابقی حیوانات به تمساح گفت: زود از جنگل ما بیرون برو، تو بچه تمساحای کوچک و بی‌دفاع را خوردی، ما همه از تو متنفریم. تمساح آهسته پیش آمد و گفت: کی گفته من چنین وحشی و قاتلم؟ من چنین کاری نکردم. خرگوش که صبرش تمام شده بود رو به او کرد و گفت: کلاغ تو را در حال انجام این کار زشت دیده است، دروغ نگو بد جنس. تمساح رو به تمام حیوانات کرد و گفت: من تمام ماجرا را میگویم، شماها و کلاغ از نحوه زندگی ما تمساها خبر ندارید. من یک تمساح مادر هستم و 3 ماه پیش 80 دانه تخم در زمین کنار برکه بین علفها و برگهای داخل گودال گذاشتم و در این مدت دشمنان تخمهای تمساها مانند گورکنها، سوسمارهای تخمخوار و روباهای دزد و موشها و بعض حیوانات دیگر تخمها را خوردند و از بین بردند و از آن میان حدود 15 تخم بعد از 3 ماه باز شدند. من بی صبرانه منتظر بچه هایم بودم و با باز شدن اولین تخم و بیرون آمدن اولین تمساح کوچک از خاک خوشحال شدم و خاک ها را کنار زدم تا تمام آنها را پیدا کنم. سپس کاری را کردم که تمام تمساح های مادر انجام می دهند. ما تمساها بچه های خود را با احتیاط کامل در دهان خود جمع می کنیم و زود بین آب منتقل می کنیم، زیرا آب برای آنها امن تر است، وگرنه تومه پرندگان شکارچی می شوند. در همین زمان سرهای بچه تمساها از آب بیرون بود و در آب شنا می کردند. حیوانات جنگل با شنیدن حرف های تمساه مادر و دیدن تمساهای کوچک در آب بسیار خجالت زده شدند و عشق در چشمانشان حلقه زد و یکی یکی از تمساح عذر خواهی کردند و کلاغ را بابت خبرچینی و غلط قضاوت کردن دیگران و فضولی در زندگی دیگر حیوانات بسیار سرزنش کردند. کلاغ شرمنده از کار خود رو به جغد پیر کرد و گفت: جغد دانا، تو همیشه مرا نصیحت می کردی اما من هیچ وقت اهمیت نمی دادم. امروز خیلی ناراحتم و از تمام حیوانات و تمساح خجالت می کشم. کلاغ به اشتباهش پی برد و پیش تمساح رفت و از اشتباهش عذرخواهی کرد و تمساح مادر او را بخشید.
داستانی بود با عنوان کلاغ خبرچین از سلسله داستان‌های کوتاه از بانو سلینا آزاده، یکی از داستان نویسان افغانستان. در این هفته 3 جالب داریم: اولی نسخه بی مصرف و دومی قدر حیات و سومی منزلت مادر. نخست نسخه بی مصرف از توصیه های هموطن ما دکتر همایون کاظم در این فصل آغاز سرما به مردم کابل است که به سبب مفید بودن آن برگزیدیم. دکتر کاظم همایون متخصص امور محیط زیست می نویسد: آلودگی هوای کابل ممکن است مرگبارتر از جنگ باشد. همشهریان با عزت، اگر می خواهید در فصل زمستان از رفتن به شفاخانه، دکتر و خریدن دوای بی کیفیت نجات یابید، با تطبیق این نسخه بی مصرف می توانید خانواده خود را نجات دهید. متوجه باشید که کشیدن سیگارت در فضای داخل خانه در فصل سرما کشنده تر است. از مواد شوینده بدون بو و عطر استفاده کنید و از اسپری های تشناب خوشبو کننده ها، پاک کننده ها، به ویژه در فصل سرما که دروازه ها و کلکین ها بسته می باشند جدا خودداری کنید. در صورت امکان پرورش چند گلدان گل به فصل زمستان را در داخل خانه حتمی می دانیم. تهویه کردن خانه ها با باز کردن کلکین و استفاده از آفتاب در ساعت هایی که هوا گرم می شود ضروری است. زمانی که از خانه بیرون می شوید استفاده از ماسک را فراموش نکنید. فعالیت کودکانتان را تا زمانی که هوا آلوده است در فضای بیرون جدن محدود کنید، چون که کودک ها، کهنسالان و خواهران باردار نسبت به سایر اقشار جامعه به شدت آسیب پذیر هستند. استفاده از آب جوش داده شده، ترکاری، سوپ، انواع ترکاری و میوه ضروری است. استفاده از گوشت سرخ به ویژه چرب در فصل سرما در هوای آلوده خطرناک است. استفاده از چای با زنجبیل، لیمو تأثیرات ناخوشایند ناشی از آلودگی هوا را به حد اقل می رساند. استفاده از تابلیت های امیگا 3 و مگنیزیم به خاطر بلند بردن مقاومت وجودتان خیلی کمک کننده است. گذاشتن آب بالای بخاری که همیشه بجوشد به شما کمک می کند تا از خطرات آلودگی خانه به ویژه ریزگرد ها که کشنده است نجات یابید. دکتر به توصیه خود چنین ادامه می دهد: خواهش من این است که به جای استفاده از 5 کیلو زغال 2 کیلو استفاده کنید تا حداقل بتوانید در کاهش آلودگی ها به خودتان و سایر همشهریانتان کمک انسانی و اسلامی را ادا کنید. جالب دوم، قدرت حیات. میگویند که مردی در حالی که به قصر و خانه های زیبا مینگریست به دوستش گفت: وقتی این همه اموال را تقسیم میکردن ما کجا بودیم؟ دوستش دستش را گرفت و به شفاخانه برد و گفت: وقتی این بیماری ها را تقسیم میکردن ما کجا بودیم؟ چنین نتیجه می توان گرفت که انسان زمانی که پیر می شود تازه می فهمد که نعمت واقعی همون سلامتی، خانواده، عشق، شادی، با هم بودن، انرژی جوانی و چند دیگر. همین چیزهای ساده‌اند که انسان همیشه در اختیار داشته ولی هرگز با آنها هیچ اهمیت نداده و همیشه دنبال نداشته هایش بوده. جالب سوم، منزلت مادر. یک خبرنگار از کریستیانو رونالدو، یکی از فوتبالیست های مشهور فعلی جهان، پرسید: چرا مادرتان تا حال با شما در یک منزل زندگی می کند؟ چرا برای او یک خانه جدا نمی سازید؟ کریستیانو رونالدو در جواب می گوید: مادرم مرا بزرگ کرد و تمام زندگی خود را وقف تربیه من کرد. خودش گرسنه به خواب می رفت تا من سیر بخوابم. ما هیچ پولی نداشتیم. او 7 روز در هفته شب و روز مانند خدمتکار کار می کرد تا من اولین کفش فوتبالم را داشته باشم و تا بتوانم یک فوتبالیست شوم. تمام موفقیت هایم را مدیون او می دانم و همه داشته هایم به خاطر اوست. تا زمانی که زنده است در کنار من خواهد بود. تمام آنچه در توانم باشد برایش انجام می دهم. او پناهگاه من است و بزرگترین تحفه زندگیم است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها هم تقدیمتان شد. ده ها هنرمند موسیقی در هرات می گویند که فعلا حال و روز بد دارن. با ممنوع شدن موسیقی از سوی طالبان، هنرمندان موسیقی هرات برای پیدا کردن لقمنانی یا مجبور به فرار از کشور شده و یا هم به کارهای سخت و خلاف میلشان روی آوردن. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد در این مورد.
بایستی خاموشی ما را چی می پرسی ما پرس.
در کنج دوکانش نشسته و در حالی که ماشین خیاطی را ترمیم می کند، در زیر لب با خودش در عالم تنهایی زمزمه می کند. غلام نبی حیدری 60 ساله 1.5 سال می شود که از موسیقی دور شده. حیدری 42 سال می شود که زندگیش با موسیقی گره خورده. قلبش هر لحظه برای رسیدن به موسیقی می تپد. آرزویی که در زیر پرچم سفید طالبان رسیدن به آن حرام است و مجازات در پی دارد.
حقیقت مریض و ماله و یک هنرمند به حساب که هنر از او گرفته میشه مریض میشه. با مدت 1.5 سال شما باور کنید که من روی ارمنی تاله ندیدم و آلات موسیقی هم که داشتیم حالا حقیقت به شما بگم کم کم بفروختیم دیگه نمیچلید روزگار چیکار کنیم.
در گذشته نچندان دور او در محافل خوشی مردم آواز میخواند و خوشی محافل را چند برابر میکرد.
دام با فکر پرواز نگر چونین پر زدن در هوا یه تو خوبت چونین
پر. اکنون به جای هنر موسیقی در شهر هرات تعمیرگاه چرخ خیاطی دارد. همانند او هنرمندان دیگر هم محتاج یک لقمه نان شدند، مانند مهران پوپل، هنرمند جوانی که در شهر هرات به ترکاری فروشی مجبور شده است.
ما قربانت شوم پروردگارا، با ما لایق ندیدی یار ما را. ما قربانت شوم پروردگارا، با ما لایق ندیدی یار ما را. با مردم دادی سال و وقت، با ما دادی دو چشم عشق و باران.
این هنرمند 30 ساله موسیقی را از 10 سالگی آغاز کرده است. او میگوید که در سالهای گذشته پول به دست آمده از هنر موسیقی را خرج تداوی مادرش که به مریضی سرطان مبتلا است میکرد. اما اکنون که درآمد خود را از دست داده، وضعیت مادرش روز به روز بدتر شده میرود.
به خاطر که ما 20 سال رو موسیقی با شعر و هنر و موسیقی سر و کار داشتیم، حالا فعلا یک بارگی یک کار دیگر یاد گرفتن و پیش بردن از برای ما خیلی مشکله. برای فعلا هم از میدان بار میوه میگیرم، میخرم، میارم و میفروشم و همین کار رو همه میبینم که موفق نیام به این کار، چون همین کار هم که یک کسبی هست که باید معلومات داشته باشی، باید حرفه‌ای باشی.
بر بنیاد آمارهای اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات، تا پیش از حکومت جمهوری مخلوعی افغانستان حدود 1.5 سال پیش نزدیک به 1070 هنرمند در هرات فعالیت داشتند. اما به گفته نعمت الله هاشمی رئیس این اتحادیه، بخشی از این هنرمندان کشور را ترک کرده و بخشی دیگر آنان در هرات به کارهای شاقه مجبور شدند.
هنرمندای ما که همیشه نقل محافل و مجالس خوشی و صدا و نوای از شهر بودن، فعلا به کارهای شاقه رو آوردن، مثل تاکسی و سچرخداری و دوکانداری و حتی بعض هم کراشی گرفتن، به خود خود دورگردی میکنند، سبزی و ترکاری میفروشند.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در حدود 1.5 سال گذشته موضعی سختگیرانه‌ای را در برابر موسیقی و شنیدن آن وضع کردند. در ماه جدی سال گذشته محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود که از دیدگاه دین اسلام موسیقی حرام است. صدای موسیقی به خاطر ترس از طالبان در افغانستان کاملا خاموش شده است. بسیاری از هنرمندان افغان همانند غلام نبی حیدری با دور شدن از موسیقی خود را دور از زندگی احساس می کنند و کم این فراق همانند آتش سوزان در قلبشان شعله ور است.
در عالم مراد ما یادش بخیر هر کی بیفتد و یاد ما درنه نه.
گزارش فرهنگی بود از ولایت هرات.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
امروز دکلمه ای داریم به صدای شاعر جوان و پرکار احمد سیر بختیاری و صدای خودش. سیر بختیاری علاقمند و همکار خوب مجله فرهنگی آزادی است و گاه گاهی دکلمه های خود را برای نشر در مجله آزادی می فرستد. شعرهای سیر بختیاری با محتوای تازه بیانگر دردهای مردم و شماری هم عاشقانه است. ببینیم که کاوه شفق، شاعر با نام کشور، چند روز پیش درباره شاعر مورد نظر ما سیر بختیاری چه نوشته و بعداً به دکلمه شعر او با صدای خودش گوش خواهیم داد. جناب کاوه شفق می نویسند: احمد سیر بختیاری شاعر جوان، کوشا و خوشقریحه‌ای است که همین تازگی ها با شعرش آشنا شدم. سیر بختیاری به نظر من هوای غزل امروز را خوب درک کرده است. استفاده صمیمی و بی‌تعارفش از زبان، کوشش برای کشف تصاویر تازه، شعرش را مخاطبگیر و محسوس می سازد. جناب شفق نوشته: واضح است که هر شاعر آگاه از هنر ایمان دارد که پیوسته باید در تلاش باشد و خودش باید بی‌رحم‌ترین منتقد شعرش باشد و روی نقد صاحب نظران با دل و جان آگاهانه تأمل کند. در غیران با قبول کردن به به چیچی های ناقی فیسبوکی دروازه تکامل و رشد را بروی خود می‌بندد. سیر بختیاری جوان، اما آنچنان که شعرش نشان می‌دهد خوب آموخته، شعر را خوب درک کرده، لذا سنگین و استوار به پیش می‌رود. این بود دیدگاه کاوه شفق، شاعر معاصر، در مورد شاعر جوان و زیبا کلام احمد سیر بختیاری. با سپاس از کاوه شفق. حال دکلمه ای از بختیاری به صدای خودش را می‌شنویم.
به خانه که ندارد غم زمانه بدوش، غم همیشه کنارش، غم که خانه بدوش. نشسته با دل خونگشته در کنار خودش، شبیه قله آتش فشان، زبانه به دوش. یکی که می نگرد عکس نان و آب را، نمی شود بکشد همت ترانه به دوش. کشید کوه پر از استراب را با خود، دوباره با تن لرزان غرور شانه بدوش. عبور می کند از کوچه ساکت و غمگین، دوتا عروسک غمگین بچگانه بدوش. کسی در آخر این کوچه باز می میرد، گرفته باز خبر را لب رسانه به دوش. دوباره عده از چشم کم رمی نگرند که مشت شعله را تیم سرد خانه به دوش. دوباره عده از چشم کمره می نگرند که مشت شعله را تیم سرد خانه بدوش.
پارچه شعری بود از احمد سیر بختیاری، شاعر معاصر به صدای خودش، و تبصره یک شاعر دیگر در مورد او. رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگوید دریافت لقب قهرمان حقوق موسیقی زمینه را برای جلب توجه جهان به موسیقی افغانستان فراهم میکند. شورای جهانی موسیقی روز دوشنبه هفته گذشته این لقب را به دکتر احمد ناصر سرمست اعطا کرد. سحر لیوال در این مورد با آقای سرمست مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که دریافت لقب قهرمان حقوق موسیقی در شرایط فعلی چه پیامی را به جهان می رساند؟
اهدای لقب به معنی اعلام همبستگی با هنرمند موسیقی افغانستان و با مردم افغانستان در مبارزه بر حقشان برای اعاده حقوق موسیقیشان است. از طرف دیگر اهدای لقب موسیقی به من به معنی ارزش بر اسمت شناختن مبارزه مردم افغانستان برای اعاده حقوق موسیقیشان، و از طرف دیگر این بر اسمت شناخته شدن و فرصت است برای بلند کردن و یا پیام رسانی در رابطه با نقص حقوق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان. به او خاطر در این مقطع زمانی اهدای لقب برای یک افغان بسیار مهم و اساسی است و از زمین ساز است تا ما توجه جهان و دنیا را به نقص حقوق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان جلب نموده و از این پیام و از این بستگی استفاده همه جانبه را برای اعاده حقوق موسیقی مردم افغانستان تبدیل بسازیم.
خب چون این رویدادها در شرایط فعلی که موسیقی در افغانستان ممنوع است، در زنده نگه داشتن و همچنان معرفی بهتر موسیقی افغانستان چقدر میتونه مؤثر باشد؟
اهدای لقب قهرمان حقوق موسیقی برای زنده نگه داشتن موسیقی هم مفید است، طبعا کمک میکنه، و به این معنی که زمانی که ما بتانیم محدودیت ها بر فعالیت هنرمند موسیقی و هنر موسیقی را در کشور برداریم و دوباره حقوق موسیقی مردم افغانستان تضمین شود، طبعا ما میتانیم از یک طرف برای حفظ و نگهداشت غنای فرهنگی موسیقی خود کمک کنیم و دوباره این زمینه برای هنرمندای موسیقی فراهم میشه که در این راستا کار کنند، و از طرف دیگه وقت محدودیت ها وجود نداشته باشد، دسته های هنری، گروه های هنری هم فعال باشند و کار کنند، ما میتونیم دوباره نه تنها اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان بلکه همه هنرمندای تاثیرگذار میتونن در این راستا پیش قدم شوند و برای معرفی موسیقی افغانستان به جهان کوشا باشند.
خب اگر لطف بکنین معلومات بدین که شورای جهانی موسیقی چگونه نهاد است و لقب قهرمان حقوق موسیقی مثالانه به کدام هنرمندان داده میشه؟
شورای جهانی موسیقی در سال 1949 به خاطر دادخواهی به خاطر حقوق هنرمند موسیقی و تضمین حق آموزش، آزادی بیان از طریق موسیقی، اشتراک در برنامه‌های موسیقی توسط اتباعی کشورها کار کرده و کار میکنه.
خب تشکر استاد سرمست. شما پیش از این در اظهاراتتان گفتین که لقب قهرمان حقوق موسیقی از سوی شورای جهانی موسیقی و هنرمندان و موسیقیدانهای داده میشه که اونا در راستای مبارزه برای تضمین 5 حق موسیقی مبارزه کنن. مشخصا اگر بگوین که این 5 مورد کدامند؟
این 5 حق عبارتند از: اول، آزادی بیان با استفاده از تمام امکانات و فرصت‌های موسیقایی. حق دوم، حق آموزش مهارت‌ها و زبان‌های موسیقی. حق سوم، دسترسی به و دخیل بودن در فعالیت‌های موسیقی. حق چهارم مربوط میشه به هنرمندان موسیقی به صورت اختصاصی که تا بتانند هنرشان با مردم شریک بسازند. و حق پنجم، حق به رسمیت شناختن یک هنرمند موسیقی است. این پنج حق است که شورای جهانی موسیقی مرئیس حقوق موسیقی هنرمندان جهان و مردم جهان تعیین کرده و 1000 عضو شورای جهانی موسیقی یا نهاد عضو شورای جهانی موسیقی که در 150 کشور فعالیت دارند برای تضمین امی حقوق تلاش میکنند و دادخواهی میکنند.
احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بود که در مورد دریافت لقب قهرمانی حقوق موسیقی از سوی شورای جهانی موسیقی صحبت می کرد. در شماره قبل پیرامون کهن‌ترین اسطوره در مشرق زمین و روایت تخیل و فانتزی و توصیف در ادبیات پرداخته را شنیدید و اما در بخش ششم در این هفته در مورد توصیف و توصیف اشیا و ماهیت توصیف در ادبیات به گونه اخص در شاهنامه و بحث‌های مرتبط به آن می‌پردازیم. با سپاس از پوهنوال دکتر لبیب این بخش ششم را من پی می‌گیرم. توصیف همانا ترسیم یا به تصویر کشیدن این یا آن شی، پدیده واقعیت و اشخاص از راه شمارش و آشکار ساختن نشانه ها و علایم نهادین آنها است. به رنگ مثال در توصیف یک تمثال یا پرتری ما به نشان دادن علایمی چون قامت، پیکر و اندام، رنگ موها، چشم، سن و چند دیگر آن می پردازیم. هر گونه توصیف مستلزم تبارز همزمان نشانه های پدیده‌ای است که مورد توصیف قرار می گیرد. توصیف در آثار حماسی جهات و گونه‌های مختلف دارد. بارسترین آنها عبارتند از توصیف اشیا، توصیف پرسوناژ، توصیف قیافه ظاهری پرسوناژ یا پرتری، توصیف منظره طبیعت یا پرزش و توصیف دنیای باطنی قهرمانان. لازم است تا روی هر کدام از اینها درنگ جداگانه صورت گیرد. توصیف اشیا در آثار حماسی هر حادثه و رویداد مورد توصیف قرار می گیرد، یعنی جریان آن در قید زمان و مکان با تمام جزئیاتش به تصویر کشیده می شود. یکی از ویژگی های توصیف اشیا در آثار حماسی آن است که پدیده ها و حوادث در مکانی نسبتاً ناکرانمند و گسترده نشان داده می شوند. از این رو توصیف ویژگی انتزاعی کسب می نماید، بدین معنا که حدود مکان مشخص نمی گردد. مگونی مثال در داستانهای الیاد و ادیسه هومر، در شاهنامه فردوسی نیز حدود مکانی تعیین نشده. زمان نیز مشخص نمی گردد. اگر کدام برهه زمانی هم ذکر گردیده باشد، اون نیز به دور مکان می چرخد. ناکرانمندی مکان و نامشخص بودن زمان به توصیف قهرمان یا پرسوناژ تأثیر می گذارد. در نتیجه قهرمان ها به گونه مبالغه آمیز توصیف می گردند. به عنوان مثال سیکلوب یکی از پرسوناژ های داستان اودیسه هومر که یک آدم خونخوار است، هیکلی نیرومند و چشمانی بزرگ دارد و یک چشم او نیز کور است. جسامت وی چند صد برابر انسان عادی است و چنینها. رستم نیز در شاهنامه خیلی بزرگتر از انسان عادی توصیف گردیده است. همه اینها خصوصیت ادبیات دوره‌های باستان است، اما هر قدر که به دوران کنونی نزدیک گردیم به گونه قانونمند حدود مکانی و زمانی مشخص شده می رود. و توصیف نیز از عمق ژرفای قابل ملاحظه برخوردار می گردد. علت این امر آن است که در آثار حماسی تصویر جای خود را به تحلیل وا می گذارد، یعنی اشیاء نخست مورد تحلیل قرار گرفته سپس توصیف می گردند. از این رو برخوردار شدن ادبیات حماسی از ویژگی تحلیلی مستلزم آن است که مقاطع زمانی مشخص و محدود گردند، زیرا تحلیل در مقطع زمانی نامحدود و مکانی ناکرانمند امکان پذیر نیست. از این گفته بر نمی آید که توصیف در آثار حماسی معاصر از بین رفته است. توصیف در آثار حماسی کنونی نیز موجود است، اما آنچه که در دستور نخستین قرار دارد تحلیل است. خصوصیت تحلیلی در آثار حماسی باستان نیز وجود دارد، اما نشان دادن آن کار پژوهشی دقیق می طلبد و آن برای هر کس با آسانی مقدور نیست. حال که درباره توصیف اشیا به مثابه یکی از گونه های توصیف سخن رفت، در رابطه با آن لازم است تا به یکی از ویژگی های مهم توصیف نیز روشنی انداخته شود. آن گونه که گفته آمد نقل و روایت از عناصر نهادین ادبیات حماسی بوده، از خصوصیت عینی بودن برخوردار است، بدین معنا که روایت وابسته به نویسنده نیست و نویسنده هنگام روایت ذهن خود را در آن دخیل نمی سازد. درباره واقعیت یعنی پدیده ها و حوادث همچون ناظری بی‌طرف و غیر جانبدار روایت می کند. به این ویژگی نقل و روایت ارسطو، هگل و دیگران نیز اشاره نمودند و از اینجا برمی آید که آن را به خوبی دریافته بودند. اما مسئله در رابطه با توصیف درست عکس آن است، یعنی توصیف کاملا وابسته به ذهن و خواست نویسنده است. اشیاء و پدیده های موجود در جهان تا زمانی که در اثر هنری توصیف نگردیدن در چگونگی خود آزادند، اما وقتی که نویسنده آن را در اثر خود توصیف می نماید، مطابق ذهن و امیال او ترسیم و به تصویر کشیده می شود. به گونه مثال در شاهنامه، آنجا که فردوسی فرنگیس دختر افراسیاب را توصیف می کند، رخش را به ما، قامتش را به سر و زلف او را به مشک سیاه و دو چشمش را به ستاره سحری مانند کرده است. فرنگیس مهتر ز خوبان اوی، نبینی و گیتی چنان روی موی، با بالا ز سروی سهی برتر است، ز مشکی سیه بر سرش افسر است، رخش را توان کرد نسبت به ما، اگر ماه دارد دو زلفی سیاه، هنرها و دانش ز اندازه بیش، خرد را پرستار دارد به پیش، سیاوش چو روی فرنگیس دید، سراپای آن ماه چون بنگرید، قدی دید سر و رخی دید ما، تا آخر. بدین سان ماهیت توصیف کاملا وابسته به ذهن و خواست نویسنده است و باز این قانونمندی عمل می کند که هر قدر از زمان معاصر دور شویم وابستگی توصیف به نویسنده بیشتر است و هر اندازه که به زمان کنونی نزدیک گردیم این وابستگی را کمتر می یابیم. و اما در هر صورت وابستگی توصیف به ذهن و امیال نویسنده وجود دارد. یکی از دلایل آن این است که خصوصیت تحلیلی در ادبیات حماسی جایگاه خود را حفظ می نماید و همچون ویژگی مهم ادبیات حماسی باقی می ماند. نویسنده در توصیف اشیا زیاده روی نمی کند، بلکه از اصل انتخاب و گزینش بهره می جوید. از آنجا که گزینش و انتخاب فقط مربوط به ذهن نویسنده است، بنابراین توصیف خصوصیت وابستگی خود را به ذهن نویسنده حفظ می کند. توصیف پرسوناژ در ادبیات حماسی در قبال توصیف اشیاء، توصیف پرسوناژ از اهمیت بزرگی برخوردار است. منظور از پرسوناژ سیمای انسانی است که در آثار ادبی تصویر می گردد. پرسوناژ یا اشخاص نیز در اثر حماسی در حال تحریک و پویایی ترسیم می گردن که به توزیع جداگانه هر کدام آنها می پردازیم. شنونده های عزیز، بخش دیگر این تقسیمات ادبی را در هفته آینده پی می گیریم. با سپاس از استاد لبیب. شنونده های عزیز، این شمار از مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. روزتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.